بر کدام جنازه زار می‌زند این ساز؟ بر کدام جنازه پنهان می‌گرید این ساز بی زمان؟ در کدام غار، بر کدام تاریخ می‌موید این سیم و زه، این پنجه نادان؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد. زاری در باغچه بس تلخ است، زاری بر چشمه صافی، زاری بر لقاح شکوفه بس تلخ است، زاری بر شراع بلند نسیم، زاری بر سپیدار سبز بالا بس تلخ است. بر برکه لاجوردین ماهی و باد چه می کند این مدیح گوی تباهی؟ مطرب گورخانه به شهر اندر چه می کند زیر دریچه های بیگناهی؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد. دو روز پیش در تمام دنیا روز جهانی کودک رو گرامی داشتند، اما ما در اعضای کودکانی بودیم که در درگیری های اخیر، در تظاهرات به دست نیروهای انتظامی این رژیم سفاک بهشون شلیک شد، نگران اونها بودیم، نگران مردم بیگناهی که برای ابتدایی ترین خواسته هاشون، برای نان، کار، آزادی به خیابون اومده بودند و اونطور با قساوت غیر قابل تصور مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و سرکوب شدند. میهمان جلسه تلگرامی هفته پیش یاشار دارالشفا عزیز، امروز که ما با هم صحبت میکنیم در زندان، دیروز اون رو با ضرب و شتم دستگیر کردند و به زندان انداختند. ارتباط ما با میهمانی که قرار بود از امروز از ایران در خدمتشون باشیم قطع شده. بسیاری عزیزان ما اینترنتشون قطع و وسیله ارتباطیشون با ما قطع شده، ولی ما دلمون با اونهاست. برنامه همونو ادامه میدیم به امید اینکه یک روز در کنار هم دیگه بتونیم یاداوری فقط این روزها رو بکنیم و بتونیم با آرامش و بدون این دغدغه ها با هم دیگه تبادل نظر کنیم و با هم دیگه برای ساختن یک جامعه عادلانه تر تلاش بکنیم. البته حداقل من در مورد خودم میگم شاید من اون روز نباشم، اما مهم نیست، اون روز فرا خواهد رسید. ما برای اینکه در رابطه با وضعیت امروز صحبت کنیم رفتیم سراغ رفیق عزیزمون بهزاد کریمی و موضوعی که انتخابشون کردن هست چرایی خیزش اخیر و چیستی وظایف ما. من از رفیق بهزاد عزیز تشکر میکنم که قبول کردن، با اینکه در واقع فقط دیروز بهشون فرصت دادیم توی این مورد فکر کنن و به اصطلاح آماده باشن، ولی قبول کردن که میهمان برنامه امروز ما باشن. از شما عزیزانی که در برنامه حضور دارین هم تشکر میکنم و درخواست میکنم که با سوالهاتون برنامه رو پربارتر بکنین. متشکرم و فایل های صوتی رفیق بهزاد رو الان به گروه ها ارسال میکنم.
با سلام به همه عزیزان و گرامی میدارم یاد همه جانباختگان خیزش اخیر رو و درود میفرستم به تک تک عزیزانی که پا در این میدان نهادند، مستقیم یا غیر مستقیم این خیزش رو یاریاور بودند و هستند. من کوشش خواهم کرد که در این صحبت، در ابتدا صحبت، یک نگاه بسیار فشرده و کلی به این خیزش داشته باشم و ترجیح میدم که بحث و صحبت بیشتر بر پایه آنچه که دوستان عزیز طرح میکنن به شکل پرسش با اون پیش بره. این خیزش در واقع خیزش در محتوا متعلق به تهی دستان بود، نیروی زحمت، هم از اینکه کاری دارند و به سختی نانی در میارند و یا آنهایی که کار ندارند و در آرزوی پیدا کردن کاری هستند و فاقد واقعا چشمنداز. اگرچه در ادامه صحبت خواهم گفت که یک ویژگی که این حرکت داشت مثلا در مقایسه با 96، با آنکه هر دو تای اینا اساسا برخواسته از اعماق جامعه بود، اما این یکی میتوان گفت که بخشی از اخشار متوسط رو که عموما در 96 دی 96 غایب بودند با خود داشت. دلیل نیز دوتاست، هم طبق اخشار متوسط سیر نزولی طی میکنند، سقوط میکنند به نیروی بسیار عظیم جامعه که همان تهی دستان باشند، و همین که عامل انگیزه‌ای که آتش زد و جرقه شد، گران شدن بنزین، مستقیما در زندگی همه مؤثره. به علاوه اینکه بنزین، گران شدن بنزین فقط در خودش خلاصه و تمام نمیشه، گرانی بنزین یعنی خود گرانی، و این یک انگیزه مشترک عامی رو تولید کرد و این خودش رو در همین خیزشی که در دیماه میگفتیم بالا از صد شهر، واقعا اگر در نظر گرفته بشه از صد شهر هم گذشته و با ویژگی هایی که بعدا خواهم شمرد توضیح میدم. نخستین ویژگی جمخیزش دی آبان 96 که همینجا بگم که ترم دقیق درست برای این مانند 96 خیزشه، اما این تفکیک و به تقابل نشاندن خیزش با جنبش در دقیق نیست. خیزش خود بخشی از جنبشه، ولی این واقعیه که خیزش هنوز تماما جنبش نیست. جنبش مشخصا با سر و با یک خطوط کلی اثباتی به جای آن که وجود داره خودش رو نشون میده. به هر حال تأکید کنم روی همه خیزش که صورت گرفت، اولی مشخصش این بود که خلاف تمام آنچه که از تاکنون بوده، دقیقا مستقیما از خود جامعه برخاست، از قعر و اعماق جامعه برخاست و حتی هیچ عاملی که از حکومت مثلا بین دعواهای درون جناحی سر بر بیاره، سو استفاده بکنن، استفاده کنن از این یا آن نارضایتی در رقابت با هم دیگه، این خیزش مطلقا از این خبران نبود. حتی در 96 در ابتداش در مشهد دخالت بخشی از حکومت برای خوابوندن مچ بخش دیگری از حکومت مشهود بود که بسیار سریع، چون برای یک متن خرمنی بود که زیرش آتش فشان بود، به سرعت از دستشون در رفت و علیه حکومت چرخید، کل حاکمیت چرخید. ولی این یکی از همون آغاز از متن و قعر جامعه برخاست. دومین ویژگی این نیز مثل 96 به در سراسر به صحبت از صد شهر و بالا از صد شهر، ولی در نهده 96 ما شاهد این بودیم که در کلان شهرها خبر چندانی نبود، ولی این بار با وجود این که ثقل بسیار جدی خیزش در شهرستان هاست، در اطراف کشور که بعد توضیح خواهم داد که چرا یه مادر ثقلش بیشتر در غرب کشور و جنوب کشور، که از میزان کشته ها و زخمی ها و بازداشتی ها میتوان این رو دید، اسامی هم الان داره منتشر میشه. در این حال این نکته که در اینجا ما با این پدیده روبرو هستیم که کلان شهرها هم بودند و هیچ کلان شهری هم ازش بری نبود. این دومین ویژگی که جغرافیاش کاملا پوشش دهنده بود به مراتب از پیش و اونو باید دید. سومین موضوع این بود که میزان رادیکالیزم علارغم این که واقعا خصلت اعتراض داشت، تظاهرات داشت، بسیار سریع این رادیکالیزم میداندار شد، نه فقط از یک سو، از هر دو سو. حکومت در اتاق ستاد سه نفره که مثلا هر سن مثلا رؤسای قوه ها مستقیما زیر فرمان خامنه‌ای، زیر نظر خامنه‌ای نشستن، تصمیم گرفتن. اینجا اصلا وارد این قضیه نمیشم که چجوری حتی ارگان های خودشون رو دور میزنند و هیچ وقت مندازی امروز این انداز ارگان های خودشون تحقیر نشده بودند. از این میگذرن، اونجا میشینن تصمیم میگیرن، ولی این تصمیم کاملا تصمیم ستادی بوده، با این محاسب رو داشتند که چه بسا با یک مبارزه و با یک بسا مقاومت رو برو بشن، اگرچه ابعاد مقاومت رو نمیدونستند به این وسط خواهد بود، ولی آماده بودن که در نهایت به قول خودشون قاطعیت اینو سرکوب کنن. این هم از دو جا برمیخواست، یکی تجارب منطقه و تجربه منطقه هنوزم در فعال بودنش، به ویژه در دو کشوری که عراق و لبنان که جزء هلال شیعین هاست، عناصر یا سیاست خارجی این هاست، تمام سرمایه‌گذاریشون اینه و اکنون در اونجاها به شدت حراسانن که این سیاست به بن‌بست رسیده، با مقاومت توده‌های مردمی اون کشورها روبروست. برای چنین وضعیتی تصمیم میشه این بود که اگر این تصمیم میگیرند باید تا به آخر پشتش بایستند. این البته در رأس حکومت بود و مخفی بودنش هم باعث شد که روز اول ما شاهد یک سیر صداها شدیم از مجلس، و در مجلس هم از هر دو جناح، که یک جناح خواستن این رو فقط به روحانی بس کنن، با روحان تنگ تکلیف بکنن، تصویر حساب بکنن، ولی بخششون هم خب متأثر از وضع که کجا میره این همچی چیزی، و خواستن به اصلاح لایحه اون طرح که پیشنهاد کردن که در مجلس سفوریتی که باز بعدا بهش اشاره خواهم که در رابطه با عمل کرده آقایون اصلاح طلب، اما حکومت با چیز کرد و در این حال رادیکالیزم یا خود جامعه وجود داره. این رادیکالیزم یک خشم انباشته است، یک اسیان نهفته است، و جوانی که جز بی آیندگی، جز فشار روزمره با چیز دیگری مواجه نیست، و بنابراین خشونت رو جوان شروع نکرده، اما این جوان مستعده که اگر خشونت بهش تحمیل بشه بسیار بسیار آتش فشان منفجر بشه. و همینجا یه نکته رو بگم. این که اشاره کردم حرکت جنبش کاملا خود به خودیه، این که اکنون جریاناتی به ویژه سلطنت طلبان و به مخصوص از جمله مجاهدین و جالب در رقابت با هم دیگه است میخواهند صاحبین بشند و نه فقط صاحبین بشند. خب در سیاست میتونه یکی یه جریان بیا که حرکت صاحب بشه، ولی از اون بدتر اینه که یه جوری چهره میکنن. بله من این دوباره به روی این تاکید کنم که جریانات میکوشن که نه فقط صاحبش بشن بلکه القا بکنن که سازمانگر ما بودیم. چنین چیزی نیست. البته به این آقای جناب آقای خامنه‌ای خودش بیشتر دامن زده و همون در اومد که همون روز که اولش اشرار نو وامیستیم و بزنین و بکوبین و الکنین، همونجا هم گفت که این کار اشرار، کار خارج کشور، کار خاندان خبیث پهلوی و مجاهدینه که اونا هم که منافقین و و و همینا و اونا رو باز زد. ولی آن کس که در بطن جامعه است دقیق میدونه که این یک انفجار اجتماعی است و این به هیچ وجه بارشی است، بارش بی ابر نبوده، به خلق و سعه نبوده. هر کدوم اینا انباش میشند و هر چقدر جلوتر میریم فاصله این خیزش ها، این اسمشو بذاریم به اصطلاح حتی در شکل شورش، این فاصله های زمانی کوتاه‌تر میشه و با حالت رادیکالیزم بازم بیشتر. یه نکته دیگری هم که باید اینجا اگر چیز شد این نکته رو بگم که این حرکت واقعا جریانات سیاسی درون نظام و حاشیه نظام رو هر کدومشون رو درست در جایگاه واقعیشون نشوند و نشان داد. قبل از هر چیز خب تکلیف آقای خامنه‌ای که روشنه، صحبتش نکنیم چون همه میدونن. آقای روحانی که زمانی اومد شنل حقوقدان روی دوشش انداخت و کلید در دست گرفت که من حل خواهم کرد مسائل این کلید نجات رحم آزاد چیز ایرانه، اکنون آن شنل رو انداخته از رو دوشش، واقعا به مسابی همون سرهنگ امنیتی با اون سوابقش که در درست 20 سال پیش در جنبش دانشجویی تیر 78 اومد با اون خاندانیش در نماز جمعه و 10 سال بعد در جریان در 88 در جریان جنبش سبز اومد با اون سخنرانی که بله که آقا درست میگه اینا فتنه گرن باید اله زد بله کرد و ایشون آن چیزی خودش نشون داد. و آقای روحانی اکنون به مفهوم واقع کلمه کلیددار تمام زندان به نام به وسعت ایران اصلاح طلبان. خب بلافاصله بخشی شده در مجلس بودن به نام فراکسیون امید اومدن طرح سوهریتی دادند که این مثلا با گران این تصمیم باید پس گرفته بشه. به محض اینکه صبح خامنه‌ای تشر زد بلافاصله به شکل چهارفوریتی اون رو پس گرفتند، یعنی بیعت مجدد آشکار صریح و صریح با ولی فقیه. به بین اعتبار میتوان گفت که اصلاح طلبا که ضربه سنگینی بسیار سنگینی در دهه 96 خورده بودند و ابتر بودن خودشون نشون میدادند، این بار حتی میشه گفت که اصلاح طلبی یعنی اصلاح طلبی رو مرگ سیاسیش رو امضا کردند. همینجا بگم که این به معنی این نیست که اصلاح طلبان دود شدن رفتن هوا، به معنی اینه که اصلاح طلبان با سرعت در آستانه و در مرحله تجزیه قرار گرفتند. بخش بسیار بزرگی از اینا سرنوشتشون رو که همون که در عمق بود به رو آوردن و گره زدن با بقای نظام، بخشیشون ناگزیرند اگر صحبت از تغییر میکنند باید به جبهه واقعی تغییر تحول که نیروی سکولار دموکراسی است به اون بپیوندند. بعد این خیزش در این حال یک سری گیر و گرفتاری ها و نارسایی های حرکت مردمی رو نشون داد. بیشتر از حرکت مردمی که چگونه باید دست گرفته بشه و دست بگیریم، من البته این معنی نیست که بگم که همین الان تمام شده، نه خیر، اگه تمام شده بود این همه فضای امنیتی در کشور برقرار نمی کردند. اینترنت یک کشور رو که به 95% مردم رو ازش محروم کردند، این کار انجام نمی دادند، فقط به 5% خودیاشون سرویس نمی رسوندند و با این کارشون ضرر عظیمی، یعنی اینها به از نظر امنیتی قطع اینترنت شروع کردن ولی در امنیت نمانده. الان در ایران ما صدها هزار نفر زندگی اقتصادیشون معاششون با اینترنت وصله. اکنون ما کشوری که میگیم که این همه دانشجو داره، دانشجو بدون اینترنت در دوران ما اصلا مفهوم نداره. کارهای علمی، کارهای فرهنگی، علاوه کار اساسی اقتصادی که عرض کردم، ارتباطات و ورزش، همه چی تحت تاثیر خود قرار داده. اگر این حکومت واقعا فکر میکنه که اینا یک مشت اشرارند، از خارج اینا آوردن، از خارج بسیار واقعا به کجا رسیده کارشون، یکی دختر جوان بوکانی رو مجروح دستگیر میکنند، سریع منتقل میکنند به تهران، میارن پشت تلویزیون و ازش اعتراف که میگیرن من رفته بودم سلیمانیه. یک حکومت بیش از این نمیتونه افلاس سیاسی خودشونشون بده. خب با توجه به این وضعیت ها ما شاهد اینیم که این ما نارسایی خودمون رو باید درک بکنیم جنبش، و من مرکز این نارسایی رو در تفرخ پراکندگی اپوزیسیون میدونم. ما باید صریح، صادق، رک با مردم و جامعهمون حرف بزنیم، ضعف خودمون رو بگیم. مردم حق دارند، میپرسند کجای این اپوزیسیون، چرا متفرقین، چرا پراکندین، چرا صدای واحدی نمیشنویم، چرا ما رو پوش نمیدهین. اپوزیسیون برای اتفاقا نیروش در تکه برای جامعه است. وقتی جامعه غلیان میکنه میجوشه، وظیفهش در شکل متحدانه افق نشون دادن به اونه. من اینجا به مثابه یک عنصری از متعلق اپوزیسیون تأکید میکنم که اپوزیسیون نشون داد که واقعا نمیتونه تا این بسلا تا متحد نشه نمیتونه پاسخ بده. واقعیتش اینه که این جنبش، این حرکت ها، این خیزش ها قطعا ادامه خواهد داشت، ادامه داره، به جنبش مستمر هدفمندی فرا خواهد روید. هرگاه که بشه یک اپوزیسیونی شکل بگیره، اپوزیسیونی که بعد در گذر از جمهوری اسلامی صریح، قاطع، بی هیچ گونه تزلزل و در این حال بتونه به اصطلاح یک افقی که مردم در مقایسه با وضع کنونی آینده خودشون در اون ببینند، تا ما بتونیم هم از این جمهوری اسلامی هم جمهوری اسلامی بگذاریم، هم در این حال راهو بر آنچه که به اصطلاح میتونه جایگزینیم بشه و نجات مردم در اون نیست، اون رو هم ما بتونیم به اصطلاح صد کنیم. این شدنیست و باید براش به طور پیگیر کار کرد. و یک نکته هم که هست، من همینجا به خصوص امروز که دوست جا دیدم بسیار مهم میدونم که تأکید کنم، اونم اینه که اکنون بعضی صداها شنیده میشه که آره دیگه این خیزش همینجور چون شورش کور بود فلان بود، تنها تأثیری که گذاشته حکومت رو متحد کرده. این نوع حرفا سم مهلکه، این نوع حرفا از گلو کسان در میاد که نمیخواست نمیخوان همچه حرکت های انجام بگیره. در اساس اینها نمیتونی نیروهایی هستن که از نمیخواهند از این حکومت بگذرند، حتی نسبت به این یا آن کار سیاست های این حکومت ناراضی هن. ولی منافع بنیادی اساسیشون واقعا این نیست که به اصطلاح جامعه میزانی از ریسک رو باید بپذیره، هیچ تغییر هیچ تحولی بدون ریسک انجام نمیتونه بگیره. بنابراین این نوع حرفا حرفاییه که فقط فلج کننده است و توجیه نپیوستن و عدم الحاق و حرکتی است که جمهوری اسلامی رو در اساس و کلیتش مورد تعرض قرار داده، آماج قرار داده و میدونه که باید از این بگذره. یک ویژگی دیگری هم که من خواستم بگم اونم اینه که این خیزش به طور روشن و صریح میشه گفت که با ایدئولوژی حکومت، با ایدئولوژی حکومت و حکومت دینی یک فاصله بنیادین گرفته. در 96 بسیار محدود اینجور جا بعضی جاها الله اکبر به گوش رسید. همینجا بگم با الله اکبر به مسابقه یک باور دینی انسان ها کاری ندارم، برای خودشون. اما اونجا که به سیاست برمیگرد، الله اکبر سیاسی، این بار بر اساس آنچه که من تعقیب کردم حتی یک بار در هیچ کجا دیده شنیده نشد. این به معنی نیست که بگم که چیز اثباتیش این خیزش تبدیل شده به یک جنبشی دارای مثل پلتفرم ارزشی برنامه‌ای. من نه همچه ادعای نمی کنم، وظیفه ما اتفاقا اینه که پلتفرمیزه بکنیم در همین جهت، ولی اینه که از اون منفصل شده، از اون قطع شده، از اون گسیخته و این بسیار بسیار اهمیت داره و کلیدیست. و یک نکته را میگم تا وارد به اصطلاح در خدمت عزیزان باشم که اگر سوالاتی هست بتونم به اونا بپردازم. آنم اینه که خب ما در رابطه با بحران در ایران، بحران چند وجهی است و این انواع بحران ها در ایران یه بحران کلانی ایجاد کرده که ما با کلان بحران روبرو هستیم، طبیعتاً به تقصیر خود جمهوری اسلامی. ما بحران عظیم اقتصادی داریم، بحران در روابط بین‌المللی سیاست خارجی جمهوری اسلامی داریم، بحران عظیم در رابطه تحمیلات، انواع تحمیلات و تبعیضات جمهوری اسلامی و انواع تبعیضات بر جامعه داریم. همه اینا و هم دیگر در هم پیچیده و به همین دلیل میتوان گفت که اینجا چه بسا نیروهایی در خارج هستند و بسا بخوان از این مسئله بهره برداری بکنند. اما این هم از اون چیز هست که مسئله رو فقط از این آینه دیدند، یا خود غرضانه است برای فلج کردن حرکت مستقل مردم، و یا در واقع نوعی کیش دادن اونهاست که همون خارجی ها نیروهای خارجی رو که فقط با اتکا به شما میتوانده ایران کاری انجام داد. حزب ما، حزب چپ ایران پدران خلق، تأکید دارد که ما در جهان ارتباطات زندگی میکنیم، هیچ کس تنها نیست، ایزوله نیست، سرنوشت گره خورده، منافع گره خورده، قطعا اینا هست و در خلاء مبارزی وجود نداره. اما ما تکیمون بر نیروی عظیم پتانسیل بسیار انباشده عظیم جامعه خودمون هستیم، بهش اعتماد داریم. این جامعه میتواند با نیروی خودش سرنوشت خودش رو در دست بگیره. اما این جامعه در این حال میدونه که در خلاء نیست، با نیروهای مختلف روبرو هستیم. فقط یک چیز برای ما باید روشن باشه همون، که این نیروها بر اساس منافعشون عمل میکنند. هیچ تصادفی نیست. نگاه کنین اروپا با چند روز تأخیر در یک سری محکومیت ها خودشو خلاصه کرد. اینا که کرده دستشو در نکنه، مثبته که قطع اینترنت و این کشتارها رو دارن دولت ها یواش باش محکوم میکنن، اما چرا این همه با تأخیر؟ چون قطعا اونا میشینه معاصل میکنن منافع خودشون رو. حتی ترامپ این جای گرومبانده که الان در آمریکا حاکمه، که برایشون مسئله اینه که هر چی رو جمهوری اسلامی رو اله کنن بله کنن، در برداشت من اینه، همین تأخیر رو ببینید که این جناب تاجر باشی بزرگ روی این حساب میکرد که آیا آلا که مردم پا شدن برخواستند میتونه جمهوری اسلامی ضعیف رو یه جوری باش وارد معامله بشه. من ترجیح میدم که قبل از هر چیز حتی ترامپ رو اینجوری ببینم. به همین دلیلم است که حتی ما در نفق در سکوت، بلکه وقتی مردم به حرکت و خلجان در میان، میبینیم که اینها باز از منافع خود حرکت بکنن. اینا دستایی که باید در نظر گرفته بشه. و نکته آخرم که باز عرض کنم اونم اینه که ما هر گونه که فرمولاسیون هایی مثل ترس از سوریه شدن ایران و اینها دیگه تاریخ مصرفش گذشته، اینها فلت کرده، اینها در اون زرادخانه نظریه آن جریانات سیاسی پخته شده و تحویل داده میشه که واقعا با مسئله جمهوری اسلامی و خرابی ها و هستی سوزی های این هنوز نتونستن تعیین تکلیف نهایی بکنند. من همینجا متشکرم، تمام میکنم و منتظر صحبت و سوالات دوستان عزیز میشم. خب اولین پرسش رو از آقای امیرحسن پویا دارم. جنبش آبان با اعتراض به گرانی بنزین شروع شد، آیا نباید در کنار طرح شعارهای عمومی دموکراسی خواهی بیشتر تمرکز بر شعارهای مربوط به عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر باشد؟ بله، سوال بسیار دقیقیه و فقط هم مربوط به لحظه نیست، مربوط به روند. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی یک واقعیتی که خودشو نشون میده اینه که اقتصاد کشور هم در مقام اقتصاد عام، هم اونجایی که گره میخوره با زندگی میلیونها انسان زحمتکش تهیدست، این مشخص رو داره که از سوی حکومتی نالایق مبتنی بر راند امتیاز ایدئولوژیک، البستر ایدئولوژیک شکل دهی به یک سری گروه ها و اخشار تازدون رسیدهی که به پول پله وحشتناکی رسیدند و حتی ارزه این که پول باداورده رو در یک سرمایه گذاری مولدم انجام بدن این هم ندارند، فقط غارتگر به مفهوم واقعی. نتیجه اینه که تخریب اقتصاد، فقیر و فقیرتر کردن توده ها، راندن طبقات متوسط به سوی اخشار پایین و ایجاد یک فاصله طبقاتی عمیق، تعمیق شکافا، و این در واقع در کشور ما با توجه به این خصوصیت استبدادی این حکومت دینی در کشور ما بیش از هر زمان دیگر و بیش از بسیار جاهای دیگر اقتصاد با سیاست گره خورده، نان با آزادی گره خورده، مبارزه برای آزادی و دموکراسی عام‌ترین فراگیرترین شعار در جامعه تحت حاکمیت این حکومت مستبد ولایت فقیهی است که نام جمهوریش یک نام نابرازنده و دروغ و محضه. در اینجا این گره میخوره نان آزادی با هم، گره میخوره دموکراسی با عدالت اجتماعی، و چون این نیروی اجتماعی بزرگ نیروی اصلی محرکه تحول و تغییر در ایرانه، اگرچه نه در تنهاییش، این قطعا در یک ترکیب عظیم ملی اخشار طبقات توحید است، کارگر، معلم، زحمتکش، پرستار، بیکاران و و و همه اینها با اخشار متوسطی که حد معینی از رفاه دارند اما از نبود آزادی و نبود دموکراسی رنج میبرند. بنابراین این دو نیروی اجتماعی باید با هم گره بخورند. طبیعی است که چپ از یک سو باید از به هم پیوستن اینها قویاً باید استقبال بکنه برای اینکه با حکومتی مستبد دین روبروست، ولی از سوی دیگر برای شکل دادن به نوع تبعات آینده متکی بر مطالبات نیروهای اجتماعی مدام آزادی دولت رو به هم گره بزنه، دموکراسی عدالت و آزادی و نان رو. این کاملا درسته و تمام هنر ما این خواهد بود که این را چگونه در هم بپیچانیم، در هم گره بزنیم که بتواند این هم در وجه سلبیش هم و در وجه اثباتیش نتایج خودش رو بده. سلبیش گذر از جمهوری اسلامی است، اثباتیش ایجاد و مثل یک جایگزینی که از همون ابتدا عدالت در کنار رشد و پیشرفت بتونه مثلا عمل بکنه، که اینها خود بستر و متنشون فقط بتونه دموکراسی باشه. دموکراسی که فقط هم به معنی حکومت اکثریت و اقلیت نیست، رعایت حقوق اقلیت در نتیجه دموکراسی در مفهوم عمیق فهم آزادی. اینها ویژگی های کشور ما. و من یه نکته هم اینجا اضافه کنم، اونم اینه که دوستان این جمهوری اسلامی رو اقتصاد است، بارها عرض کردم اینو، به زمین خواهد زد. اقتصاد فقط اعداد نیست، اقتصاد پا دارد، میرود در سر سفره‌های خالی مردم میشیند، خودش رو وقتی اینجوری میکنه در نتیجه نیرو میسازه، نیرو میاره به میدان، و اینجاست که مبارزه اجتماعی در اون مایه کاملا مبارزه سیاسی در اون مایه اجتماعی خودش میگیره. این واقعیت ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است. دوست گرامی آقای فرد، یا ببخشین خانم فرد، پرسش چونینه: بخشی از نیروها که دنبال روی اصلاح طلبان در حکومت هستند تمام قد در پشت سر رژیم استادند و همکنون خط خود را از مردم جدا کردند. شما چنین رویه را در معادلات سیاسی کشور و نیروهای اپوزیسیون چگونه ارزیابی میکنید؟ من البته فکر کنم که در صحبتان به این اشاره کردم، ولی آیا اینها که همکنون خط خودشون از مردم جدا کردند، در نکته در سوال شما هست، واقعا تصادفیست، خلق و ساعه هست، یا یک ناگزیریه؟ این ناگزیری از کجا برمیخیزه؟ من در نیت بخشی از اینا اصلا تردید ندارم که نیتی میتونه خوبم باشه، ایشخواهی باشه، و گرفتارشون اینه که میخواهند این خیلی رو، این خوبی رو به هر اندازه که ازش برداشت دارن در یک ظرف ستروم، در یک سیستم ابتر، سیستمی که تبعیض بنیاده، پیاده بکنن. یعنی جمهوری اسلامی رو متحول کنن در دموکراسیون. چگونه؟ از طریق تغییر رفتار رهبر. اینها نمیشه، این بنبسته، و اینجا یه بحث نظری هم نیست، تجربه 41 ساله، چند یکی دو ماه دیگه ما بعد 41 سال تمام میشه. چی رو نشون داده؟ تمام این مدت انقباض دمفسون هرچی بیشتر سیستم در همون هسته بلایش، در بلایت فقیه. اصلا تصادفی نیست ولی فقیه به چنین قدرتی فرا می رویه. بنابراین در اینجا باید دید، خب وقتی که این حکومت مدام در اینجا حرکت میکنه که به مفهوم واقعی کلمه شاه با تولید شده در بدترین شکلش در یک شیخی که آغاز رهبر حرفش بالای حتی قانون اساسی خودشونه، خب طبیعیست که این به نتیجه نمیرسه، اینا به بنبست میرسن و رسیدن و بد جوری هم رسیدن. من تو صحبتم عرض کردم که مشخصا اینها در این هم در 96 و هم به ویژه در این حرکت اون یک به یک انتحار سیاسی آشکار رسیدند. شب یک طرح سفوریتی برای بازپس گرفتن این تصمیم مربوط به بنزین و صبح به محض اینکه آقای خامنه‌ای تشریف میارن اون حرف رو میزنند و میگن که همین است که هست، به قول ما آذربایجانی پودر و چوار، همشون غلاف میکنند و بیعت میکنند. خب این دیگر خیلی روشنه، اینو آشکارا دیگه به بحث و نظر احتیاجی نیست، این مشاهده مستقیم مردم متکی بر تجربه شونه و آن زمان که جوانانشون در خیابان در مقیاس تا آنجا که ارقام البته روشن نیست ولی نزدیک به 300 تا دیگه قطعیه، الان حدود 906 نفر اسامیش در اومده. خب در یه سری شهرها زخمی ها در بیمارستان ها هستند، بعضی بیمارستان ها تمام پرسنل رو مرخص کردند، بعضی زخمی ها رو مردم از ترسشون که اینا گیر بیفتن بردن خونه هاشون، بازداشتی ها آمیزان زیاده که در یه سری شهرستان های کوچیک به جای زندان بازداشتگاه های انتظامی و انتظامی از پادگان استفاده میکنن. این جامعه وقتی در همچه مرحله همچه حرکتی از اصلاح طلب ها میبینه تکلیفش و اصلاح طلب ها روشن میکنه. سوال شده که سمتگیری طبقات در حرکات سیاسی و موضوعگیری های شما به حزب شما چیست؟ حزب چپ ایران نیست، این چیست؟ آیا بیشتر متوجه مطالبات مردم زیر خط فقر است؟ من به این باز اشاره کردم در پاسخ به سوال اول و بازم اینجا رو تأکید کنم که ما جدا از فعالیت تک تک اعضای حزب در شبکه‌های مجازی، در تظاهرات که در این شیان کشور سازمان میدن، تمام هوادارهای حزب چپ که مثل بقیه مردم در ایران در این از این پشت حرکت هستند، اونجایی که به موازه اعلام شده برمیگرده، چه در نشریه بپیش، در رسانه، در سایت به پیش و مخصوصا در این تا اینجا در 5-6 اعلامیه ای که امشب بعد من هفتمی در میاد، ششمی هفتمی در میاد، در مجموعه اینها یک نگاه به اینها نشون میده که تم از اول تا آخر تأکید ما همچنان که عرض کردم بر ترکیبی از آزادی و نام و عدالت و دموکراسیه. مبارزه یک مبارزه سیاسی است با درون مایه اقتصادی، سمتگیری اجتماعی و بنابراین ما تکیمون چون همیشه اکنون به ویژه که خود اون نیرو اجتماعی به میدان اومده و نیروی تویده است بر اینه، اما این به معنی نیست که منحصرا ما فقط برای تکیه میکنیم، برای آنکه در جامعه ما با یک حکومت غیر نرمال، حکومت متعلق واقعا به قرون ماضی، در همچین زمانی با بدترین تبعیض‌ها و ارتجاعی ترین و واپسگرایانه ترین حرکات، ما در اینجا مسئله آزادی به دموکراسی در کشور ما این مبارزه طبقاتی است، خود مبارزه طبقاتی است، مبارزه اجتماعی است، مبارزه فرهنگی است. فهم این گره خوردگی در هم تنیدگی اصلی ترین کلید بر گشایش بر خود با جامعه از سوی هر چپی که امروز در ایران بخواد مبارزه بکنه. این نکته بسیار بسیار گرهیه. با سوال دقیقی صورت گرفته، این که سوال شده مشکل اصلی پراکندگی است و شما در حزب چپ با شعار وحدت چپ شروع کردید، در مورد وحدت چپ چه کردید؟ اجازه بدین که من اول اینجا وحدت رو گره بزنم با اتحاد، با یک همبستگی، با یک که خودش سطوح متفاوتی از حرکت داره، شامل اتحاد پایدار، اتحاد موردی، همبستگی، همسویی، گفتگو برای رسیدن به یک سری اقدامات عملی. اینها فازهایی از یک حرکتیه که روح عمل مشترکی در خودش داره. اتحاد بنابراین بسیار بسیار فراگیرتر و گسترده‌تر از امر وحدت. وحدت در واقع باید در خدمت اتحاد باشه، همان گونه که اتحاد میتونه به وحدت میدان بده، وحدت آنهایی که با هم دیگر در واقع وحدت ارزشی، وحدت در جهات عمومی برنامه و یعنی با یک سمتگیری مشترکی دارند. کلن حزب چپ ایران فدایان خلق محصول این روحیه است، روحیه وحدت خواهی در سطح چپ. آنجی که از دستش برآمد، آنجایی که صدای وحدتش رو پاسخ گرفت، کوشید اون رو محقق کنه و بهش شکل و قالب تشکیلاتی سازمانی بده، حزبی بده. خب ما این قدم رو برداشتیم، اما این فقط برای ما قدم اوله. آنچه هست این باید فرا بروی به یک وحدت بزرگ، وحدت چپ، نه به این معنی که گویا این ضعف رو ما ایجاد کردیم بقیه باید به این ضعف باشن. نه، ما هرگز چنین چیزی رو نگفتیم و نه اصلا فکرشو میکنیم. ما اتفاقا تأکید داریم که میتواند انبای جریانات چپ باشی که به هر دلیل تاریخی به لحاظ برنامه میتونه با هم دیگر تفاوت‌ها داشته باشن و گاه تفاوت‌های جدی. اما اگر اینها وفادار باشن به این که اصلی ترین وظیفه‌شون سد کردن تعرض اجتماعی راسته، راست به ویژه از اینکه میگم تعرض اجتماعی راسته، راست برنامه‌ای، راستی که در اون مایه خودش در واقع برای اخشار طبقات محدود صاحب قدرت و ثروتند در برابر توده های مهنت و زحمت و محروم. همچنین این چپا در آزادی دموکراسی که باید مقدم بر هر نیروی دیگه حرکت بکنند و در اینجا با هم دیگه اشتراکات بسیار جدی عظیم و وسیعی دارند، بنابراین وحدت چپ رو ما نه تنها لازم میتونیم، بلکه پیش حرفمون اینه که این وحدت چپ باید عام باشه و بتونه در عام بودنش در برگیرنده باشه، با حفظ هر جریان چپ در برنامهش، استقلال برنامهش و تنوعی که این چپ. ما با چپ یک دست بسیار سال است که بدا گفتیم، ما طرفدار چپ متنوع هستیم، متکثر هستیم، اما به مفهوم چپ بودن. چپ بودنم اساسی ترین مؤلفه عنصرش ادعاس اجتماعی خواستنه و این درس بزرگ چپ که اتفاقا از اینجا آغاز کرد که چگونه دموکراسی بورژوایی رو تعمیق ببره، تبدیل کنیم به دموکراسی همه خلقی، همه مردمی. و چپ از این چپ مشخصا چپ ایران اگر چیز کنم، ما از این یک مدتی منحرف شدیم و بعد برگشتیم اینو پیدا کردیم، در این پرورش یافته چپ در این عرصه خوشبختانه خیلی جلو اومده از نظر فکری، از نظر کردایی رفتاری، که خودش رو قبل از هر چیز به عنوان پایدارترین نیروی دموکرات، به عنوان تعمیق برنده دموکراسی، به عنوان مدافع جدی دموکراسی معرفی بکنه و تا بتونه بر بستر دموکراسی یک رقابت بهنجار و نرمال رو برای پیشبرد برنامه چپ پیش ببره. پس سوال شده که همین ادامه نیروهای اپوزیسیون در طول 40 سال گذشته همیشه از پراکندگی صدمه دیدند و رژیم نهایت برخلاف بازشکسته تفریق بیانداز حکومت کن از این وضعیت برده است. به نظر شما تا چند اندازه گفتمان ملی در بین نیروهای اپوزیسیون امروز از اهمیت جدی برخوردار است؟ من فقط اول نکته رو بگم که حقیقتش نیروهای اپوزیسیون همیشه از فراگیری صدمه دیدند، ولی بیشتر از خودشون صدمه بینند مردمی که به اینا چشم دوختن صدمه میبینند و به این اعتبار بله حکومت بیشترین بهره رو برد. فکر کنم در صحبت قبل تحقیق کردم و دیگه نمیخوام زیادی روی مکس کنم که سر امروز وظیفه جدی ما هم در این لحظه هم برای آینده پیش رو. چرا میگم هم لحظه هم آینده پیش رو؟ برای اینکه این لحظه هرچی بیشتر داره فاصلش با آینده کمتر میشه. از واقعیتش اینه که اگر ما یک نگاه به گذشته نگاه بندازیم، ما با انواع فازها روبرو بودیم که این فازها با تمام ویژگی‌هایی که با هم دیگر بسیار متفاوتند و در اینها اشتراکاتی دارند، ولی در مجموع در یک رشته طولانی، یک خط طولانی قابل توضیح هم به همگی گره خوردند. ببینید همینقدر بگم که در جریان دوم خرداد اصلاحات یک چیزی انجام گرفت. درسته که موضوع اساسا درون نظامی بود، اما جامعه به محض اینکه شکاف جدی رو بو کشید، به ویژه بعد پشت سر گذاشتن آن در واقع نزدیک به 20 سال گذشته، به ویژه دهه سیاه 60، دهه جنگ، دهه کشتارها، دهه خفقان، به محض اینکه جامعه‌ای که در واقع در نفس خودش عرفی خواه سکولار میخواد، بخش عمدهش، بخش عظیمش، بخش به ویژه بخش در واقع پیشرفتهش، به محض فرصتی پیدا کرد نقش خودش رو در حد ایفا کرد، منتامرات در درون سیستم و از دیگه منفذهایی که وجود داشت. رفتیم فقط 2 سال بعد در 78، اگرچه محدود فقط اگر در جنبش دانشجویی بود و نه فراتر از اون، از دانشگاه فراتر نرفت، ولی در حرکتی از خودش نشون داد، در واقع اولین کارت قرمز رو به اصلاح طلبان نشون داد و از اون ور به اولین بار در اونجا به طور مشخص ندای مرگ بر ولی فقیه داده شد. و اینا رو چنان آشفت که اگه یادمون باشه خامنه ای اول اومد گریه کرد، التماس کرد، تا تونستیم موج پوشه بذاره گفت بکوبیم بزنیم. خب ولی این تیر 78 کار خودشو کرد. از تیر 78 فقط 10 سال گذشته بود جنبش سبز بود. بازم درسته در جنبش سبز هژمونی با جریانات مبود متعلق به نظام بود، ولی آشکارا پای اجتماعیش بیرون نظام بود، در برابر نظام بود. حالا نه نمیگم که در موقعیت این نیرو در موقعیت براندازی نظام بودند، ولی مخالف نظام بودند. و از همون 76 بیم و هرچی میایم جلو، همون در صحبت قبلیم گفتم همون اندازه که حکومت ولایی تر شده، جامعه ضد ولایت فقیه تر شده، ضد ولایی شده. این روند رو از 88 فقط 8 سال گذشته بود، حرکت دی ماه 96 اومد. دی ماه 96 این بار طبقات متوسط نبودند، یک واقعیتیه. از پراکنده های چیزایی بگذاریم، نیروی اجتماعی استش همین نیروی توده زحمت بودند، نیروی بیکار، نیروی فاقد آینده، نیروی گرسنه. و در نتیجه در شهرستان ها خودشون نشون داد بیشتر، در پراکندگی جغرافیایی. خب اما دیگه کاملا سریع آشکار، نه فقط تمام سیاست های اصلی حکومت رو زیر ضرب گرفتند، بلکه کل حکومت تعرض کردند. و تا اینکه حرکت آبان که دیگه الان صحبتش امشب کردیم، که نشون میده که تماما از قعر جامعه برمیخیزه و کاملا تمام چیزش روشنه که با تمام سیستم، با ایدئولوژیش، با نماداش، با سمبولاش، با همه جناهاش در برابر اینا هست. به این اعتبار پس ما اینجاست که اپوزیسیون باید هرچه سریعتر بتونه وسیع‌ترین اتحاد رو شکل بده. و بازم میگم این وسیع‌ترین اتحاد به معنی نفی استقلال‌های موجود نیست، این نیاز اپوزیسیون. سوال شده جمهوری خواهی مسلماً دموکرات‌تر از مشروطه خواهی سلطنت طلبی است، ولی آیا نهاد جمهوری در ایران زامن دستیابی مردم زیر خط فقر ایران به مطالبات اجتماعی هست؟ من بازم بکنم بگم پاسخ دادم، نه، جمهوری در واقع به ویژه جمهوری به مفهوم جمهوریت، چون دوتا نمیده تفاوت دارند. جمهوری نظام، شکل نظامه، جمهوریت یعنی اراده مردم، رأی مردم، حاکمیت مردم، یعنی قدرت به مفهوم واقعی از آن مردم است و توسط مردم به نمایندگان مردم اعمال میشه. و البته امروز ما طرفداریم که نه فقط دموکراسی نمایندگی، بلکه دموکراسی مشارکتی از طریق انواع نهادها و ایجاد مکانیزمان که شرکت داشته باشند. خب به این اعتبار ما اگر این جمهوری رو ما میخواییم، برای اینکه ظرفیست که در اونجا امکان میده که مردم، که اکثریت عظیم مردم همون توده توحید هستند، بتونن اعمال اراده بکنند. برای ما بسیار مهمه. ولی آیا جمهوری حتی در مفهوم دموکراسی واقعی پارلمانی نمایندگی میتونه مسئله فقر رو حل میکنه؟ به هیچ وجه. ما شاهد انواع اینجا دموکراسی های بسیار دوامدار و پایدار در جهان، مشخصا در غرب و بخش غربی جهان، مشخصا در همه خود اروپا هستیم. نه، چنین چیزی نیست. اینجا نبرد برنامه هاست، رقابت برنامه هاست. اینجاست که نیروی چپ به مثابه نمایندگی برنامه ای عدالت مخالفت با تبعیضات اقتصادی، استثمار اقتصادی، باید بتونه نیروی اجتماعی خودشو بسیج بکنه و متکی بر وزنی که خواهد داشت خواهد تونست حرف و برنامه خودش پیش ببره. بنابراین شرط لازمه که ما یک جمهوری به مفهوم جمهوریت داشته باشیم، اما این مشروط به این که چگونه ما اینا همراه بکنیم با برنامه. از این نظره که حزب چپ ایران یکی از ویژگی های اصلی خودش رو تعریف میکنه و عملا میکنه، خودش رو حزب برنامه محور معرفی میکنه. به چه معنا؟ به معنی اینه که ما به موضوع قدرت سیاسی فکر میکنیم، یعنی به همین دلیل قدرت سیاسی موجود رو مستبد، واپسگرا، ویرانگر، هستی سوز تشخیص میدیم. این یک وظیفه مرکزی برای خودمون میدونیم که از این نظام، مثل کشور ما ایران، مردم ما ایران از این نظام بگذرن، ولی و همزمان ما برامون مطرحه که کدام نظام رو باید بکوشیم مبارزه بکنیم، نه تحمیل حقوق نکردم بلکه فقط به اتکای نیروی خواهیم تونست بسیج بکنیم که جایگزین این نظامی باشه مبتنی بر رشد، توسعه، عدالت که گفتم ظرفش آزادی و دموکراسی است. این مثلا کاری که ما باید انجام بدیم همینه که در روند اتحاد هم برای معماری اتحاد ما اینه، ما قبل از هر چیز نظر داریم که چگونه بکوشیم چپ ها اونتا بر مبنای آزادی، دموکراسی، عدالت خواهی بتونن با هم دیگر در بهترین حالت در وحدت قرار بگیرن، در پایه سطح پایین تر در یک اتحاد چپ. این سیاست ماست. اما این در اینجا تمام نمیشه، این باید بخشی از ظرف بزرگی باشه به نام در واقع نیروی اتحاد اونهایی که خواهان جمهوری سکولار دموکراتند. ما برای این که ایجاد بکنیم یه چنین سکن نیرومندی رو از جمهوری خواهانه که سکولار و دموکرات هستند تأکید جدی داریم و میکوشیم که به این شکل بگیم. با این وجود ما این رو میفهمیم که در خارج از اراده ما، در جامعه ما نیروهای دیگری هستن که الزاما خودشون رو با محوریت جمهوری سکولار دموکرات تعریف نمی کنند، ولی هم مخالفین حکومتند هم داعیه دموکراسی دارند. بنابراین ما اینها رو هم در کانون گفتگوی خودمون قرار میدیم. معتقدیم که باید یک گفتگو و مشاوره ملی در سراسر کشور صورت بگیره تا بشه به جای برسیم که ما یک ظرف از بزرگ ملی شکل بگیره که در آن نه بر اساس سلم ارث، نه بر اساس فردیت، بلکه بر اساس برابر حقوقی دموکراتیک تمام مؤلفه‌های تغییرخواه خواهان دموکراسی و آزادی بتونن با هم دیگر این کنار همدیگر قرار بگیرن و در نتیجه این با هم چیزی ما فکر کنیم که میتونیم به جلو بریم. و سوال شده اگر حزب چپ دید طبقاتی دارد چرا در هیچ بیانیه ای از کلماتی مانند مبارزه طبقاتی یا منافع طبقاتی نشانی نیست؟ این دوستان عزیز، اگر ما با واژه ها کار داریم یا با مضمون؟ مبارزه طبقاتی یعنی چی؟ یعنی رقابت برنامه‌های اجتماعی. چرا ما نتونیم در شکل اثباتی حرف بزنیم؟ اگر ما در برنامه اجتماعیمون وا بدیم به سود راست کنار بشینیم، این حرف درسته. ولی هنگامی که ما خودمون رو میگیم تجهیز میکنیم به برنامه که اون برنامه ناظره و خواهانه و در خدمت تأمین و تحقق منافع توده وسیع زحمته، در این صورت این یعنی رقابت با انواع جریانات راست که اکنون در جهان ما هم راست نئولیبرالی برنامه اقتصادی داریم، هم راست راسیستی داریم، نجات پرست، انواع راست ها. فکر کنم که ما به جای این واژه‌ها باید روندی که کنیم. من صحبت کردم، ادامه میدم به این نکته که یک سوال دیگه مطرح شده، چرا در این خیزش برخلاف گذشته نقش اقلیت‌های اتنیکی همون با بقیه شهرها پررنگ است؟ بسیار بسیار سوال عالی است و من تشکر میکنم چون یکی از ویژگی‌هایی که خواستم مطرح کنم از قلم افتاد. من اشاره کرده بودم که این فکرشو بکنیم که در یکی از ویژگی های این چیز، آن چیزی که همیشه مطرح میکنه، البته من با این ترم اصلا موافق نیستم، فقط بخواد این مسئله اتنیکی رو با حاشیه و مرکز توضیح بده، این اصلا یک نوع خودش دیده برتری جویانه است، بسیار بسیار خطرناکه، آنو بذارم کنار. در این حرکت اخیر ما به اصطلاح این یکی ویژگی هاشون بود که اتفاقا اتنیک ها نقش بسیار بارزی داشتن. و من اشاره کردم بیشترین تلفات رو ما در غرب کشور داریم، در منطقه کرد نشین داریم و در قسمت خوزستان داریم. من اسم امروز کشته های خوزستان می دیدم که بسیار من متاثر کرد. خب شاید نمیدونم اونها که من شمردم، البته این معنی هیچی نیست، ولی میخوام باید یه واقعیت بیان بکنم، بالای 80% اسامی عربی بود. خب و این عرب هایی که میتونیم که نه تنها در فقر فاقعا بلکه واقعا تحقیر میشن، بلکه از حداقل حقوق اتنیکیشون محرومند. خب کردان که دیگه روشنه و کردان جالبه، فقط در کردستانی که به اصطلاح اون کردستان شهر آذربایجان، کردنشین آذربایجان غربی به خود استان کردستان، اخیر به وسعت در کرمانشاهان، حتی بخشایی از ایلام. یعنی توجه به این قضیه، به یک اعتبار در اینجا ما با این پدید روبرو هستیم که از این نظر بسیار بسیار باید استقبال کرد که نیروهایی هم که احساس تبعیض اتنیکی میکنند بر این محور الان دارن حرکت خود رو تنظیم میکنند که سرنوشتشون گره خورده با یک کل ایران، با فقر و فاقه عمومی ایران، ولی در اونجا فقیرترند. در اونجا نمیخوام بیدن خلاصه کنم، ولی در همون کرمانشاهان دردی رو که اینا در زلزله سرف خروزهاب دیدن، درگیر شدن با حکومتی ها، از اونجا بگیر تا اون شهرهای مرزیش که بخشی از حیات، بخشی عمده چیز کانال معاششون همون به اصطلاح کولبری و تجارت با اون بل مرزه، و عملا اینها مدام تحت فشارن. و اکنونم بنزین آقای خامنه‌ای تشریف میارن، از یه سوابی گفتن که بله ما گرونترین ارزونترین بنزین در جهان در مزه اقتصادی است، اوغلایی نیست. بله اوغلایی نیست، کاملا درسته، ولی در برابر چی؟ در برابر کدام درآمدزایی؟ با کدام پول؟ اونجا باید مقایسه کرد. خب طبیعی است که اینجاست که باز یک فقر عمومی که همون ادالت خواهی رو به دنبال داره با تبعیض ستیزی که در این مورد تبعیض اتنیکی است گره میخوره. برمیگردم به همون حرف، واقعا یک ترکیب و تلفیقی است انواع تبعیض ستیزی ها در جامعه ما شکل گرفته و بیشتر شکل خواهد گرفت، و از دل این بیش از همیشه هر زمین شرایطی امکان سربرآوردن ترکیب و تلفیقی از آزادی با نان و دموکراسی و عدالت اجتماعی وجود داره. ولی یه نکته هم باز تر شده، اونم به این معنی که در این حرکت باز ما شاهد نقش بارز زنان بودیم. واقعا جالبه، باز من امروز باز ردیف نگاه میکردم نام کشته شدگان و یا خبرهایی که داریم از بازداشتی ها، اینجا هم باز همون نکته است که بعضی وقت این صحبت میکنیم که واقعا در ایران ما هیچ نیروی محرکهی برای تغییر تحول به اندازه زنان وجود نداره. یک پتانسیل اعتراضی بسیار بالا در جامعه که خودشون میگن که افتخار، با افتخار که بیش از نزدیک به 60% دانشجوها رو دختر تشکیل میدن. در چنین جامعه که نهضت مشروطیت پشت سر داره و تجربه مثل یک نیروی اجتماعی بسیار بزرگی که زندگی عرفی میخواد، سکولار میخواد، و یک چنین جامعه، خب تبعیض ستیزی در مورد در نسبت به تبعیض جنسیتی در ایران از طرف جمهوری اسلامی علیه زنان یک نیروی قابل توجهی، پتانسیل قابل توجهی رو شکل میده که در هر خیزش خودش رو نشون میده. اینجا هم باز گره خورد، دختر آبی، حق پوشش، لغو و رفع حجاب اجباری و مبارزه علیه حجاب اجباری، علیه پوشش اجباری، گره خورد با جنبش عام اعتراضی. دوستان اینها به من نکته رو بگم که به قول معروف از توش یک نوع مبالغه در نیاد، یعنی آرزوی ما جانشین تحلیل از ماقت نشه. بنابراین از این حرفای من نتیجه نباید گرفت میشه و توازم کنم استنباط نشه گویا من میگم که همه چی الان یه به هم چیز شده پخته شده به کمال تکوینش رسید. نه، اگه به کمال تکوینش برسید که ما دیگه به نقطه کمال قرار میگیریم، ولی روند اینه. روند درامیزی انواع مبارزات تبعیض ستیزانه با آن مبارزه عامه هستیم که مثلا در جامعه علیه فقر و استبداد و تعمیق شکاف طبقاتی انبا شکاف ها. این یک مجموعه است که از این مجموعه میتونه به اصطلاح اون چیزی که آرزو داریم که جایگزین این سیستم بشه در بیاد. یک سوالی هم هست که در بسیار تظاهرات خارج از کشور شاهدیم که نیروهای مختلف از چپ تا راست راست در اینا تجمع بگذار کردن، چنین پدیدهی چگونه ازیابی میکنین؟ ببینین این یک واقعیت عینیست، ده ها بار تکرار شده هم در کشور ما هر ده جای دیگر. دشمن مشترک به طور عینی یا حتی با کلمه که بگم مخالفت مشترک با یک پدیده در سربزنگاه ها به طور عینی اینها همسو میشن، کنارم قرار میگیرند. اصلا تصادفی نیست. در درون مرز هم اینجوریست، در برون مرز شاید شیطی خودش آشکار نشون میده. بنابراین این پدیده رو باید از محصولات همین جمهوری اسلامی گید. جمهوری اسلامی با حرف خودش که این مردم نیستن بلکه اشرارند، در واقع مردم رو در کنار آدم قرار میده. این بازتابش هم در تظاهرات که خاطر بشه خودش نشون میده. این هم چیز منطقی. سوال شده که خسته نباشید، در خیزش اعتراضی کنونی حزب توده ایران و حزب چپ ایران نقش فعالی در محکوم نمودن رژیم اشرار داشتند. آیا با توجه به این که سلطنت طلبان نیروهای امپریالیستی هم نقش داشتند، آیا زمان هم فرانه رسید جبهه مشترکی از نیروهای ملی دموکراتیک به ویژه چپ وارد اتحاد عملی با پلاتفورم مشترک کردند؟ من بازم به این سوال پرداختم ولی حالا شکل مشخصش تر شده. قطعا اینجوریه. من عرض کردم که ما نیازمند همکاری، همسویی، اتحاد موردی، اتحاد پایدار همه نیروهای چپ دموکراتیک که خواهان گذر از جمهوری اسلامی هستند باشیم. و این حرکات مردم خود یک تازیانه هشدار دهنده است که بجنبید، متحد بشید اگر میخواهید در فردا نقش ایفا بکنید. امروز ایفا کردن نقش فقط در امروز کافی نیست، درست ایفا کردن نقشی که فردا رو رقم خواهد زد. این کاملا حرف دقیقیه و ما در همین حتی مبارزه با جمهوری اسلامی با رقیبای جدی روبرو هستیم. این رقیبا رو ما هیچ کدومشون رو خواهان حذف اونها از حیات سیاسی کشور نیستیم و چه بسا همین جمهوری اسلامی به طور عینی اینجا و اونجا ما رو با هم بی همسو هم بکنه. اما هر کس با برنامه خودش از جمع جریان هر نحله هر جپه هم هر سپندی با برنامه خودش باید بسداره چهره بکنه و چپ اگر این کار رو انجام نده نیروی دموکراسی پایدار و واقعی که برای جمهوریت مردم تکیه داره اگر نجنبه، طبیعتاً که این جنبیدنش هم باید خودش اتحاد نشون بده، هم اتحاد و هم ایفای نقش مبتکرانه در سامانیابی مبارزه مردم. ما از رقبای ما از بعضی امکانات روبرو هستند که ما نه روبرو هستیم و نه اصلا میخواییم. ما هر امکان رو نمیخواییم. ما آن امکانی که ما رو از جنبش اصیل مردم، از ظرفیت اصیل تکیه و ظرفیت اصیل مردم دور بکنه، اون از آن ما نیست. این ارزانی کسانی باد که میخواهم به اصطلاح از اونجا به نانوای برسن. این ولی به هیچ وجه به معنی چشم بستن، ندیدن انواع امکانات سطح بین الملل از افکار عمومی تا هر گونه به اصطلاح همیاری ها و کمک های دموکراتیک و یا امکانات مختلفی رسانی، استفاده از اینها رو نیست. اینا رو باید قطعا استفاده کرد و این نظرش به در این سال فقط یک جریان این یا آن جریان خاص بیفته. اما تکیه ما بر همون نیروی عرض کردم مردم، نیروی لاعزالی که قطعا جایگزینی این سیستم رو سیستمی میخواهد متعلق به خودش باشه. سوالی شده ما در کشورات که میبینیم که با تکنیک های مختلف، مثلا دو مرحله کردن انتخابات، عملا بخش بزرگی از مردم تویدست رو از تأثیر گذاری بر سیاست آینده از طریق انتخابی که رئیس جمهور حذف میکنند. آیا سیستم و نظام دموکراسی پارلمانی و از طریق انتخاب مستقیم احزاب سیاسی در پارلمان و بعضا انتخاب رئیس جمهور و یا رئیس دولت توسط احزاب و یا ائتلاف های درون پارلمان نظیر آنچه که مثلا در اسکاندیناوی هست، سیستم سیاسی بهتری از نهاد جمهوری برای آینده ایران نیست؟ ببینید این سوال حقیقتش از یه نظر خوب ارزشمنده که همون گفتم نگاه برنامه‌وره. از همین حالا ما باید نگاه خودمون رو مجهز بکنیم به چیزهایی که از یعنی از کلی گویی ها بیاییم پایین و مشخص برخود کنیم. در این حال فکر کنم که یه مقدار سوال تخصصی برنامه ایست. من نمیدونم که در این لحظه، البته الان من نمیدونم مخاطبینمون در چه میزانی هست، ولی میدونم که در لحظه حاضر این مسئله بیشتر کمتر ذهن رو پر میگیره تا آنچه که الان مطرحه. و با این وجود من یه تماسی با موضوع میگیرم، اونم اینه که ببینین در حکومت های مبتنی بر رأی ما اساساً با دو تا روبرو هستیم. بعضی البته سه تا میگن، ولی اساساً دو تاست. یکی میگن سیستم های ریاستی و دیگر سیستم های پارلمانی. در سیستم های ریاستی در واقع انتخاب اون شخص که به نام رئیس جمهور است یا به نام در واقع رئیس جمهور که یه قدرت اجرایی بسیار بسیار بالایی داره و به همین دلیل رئیس اسمش هم از ریاستی و عملا این رئیس نخست وزیر تعیین میکنه و این رئیس در واقع در بعض مواقع قدرتش فراتر از پارلمانه و یا هم ارزه با اون. خب ولی در سیستم پارلمانی در واقع قدرت اصلی رو پارلمان داره که در واقع نخست وزیر رو انتخاب میکنه و رئیس جمهور در اینجا یک چیز تشریفاتی است، یه نماده. و چون این چنینه الزاما میریم به طرف مبتنی باید باشه بر حزبیت. این حزبیت در نتیجه میتونه تکثر جامعه رو نمایندگی بکنه. طبیعتا ما از بین سیستم ریاستی و سیستم پارلمانی قطعا همون سیستم پارلمانی رو ترجیح میدیم، اما در ترجیح دادیم، اما ما حتی میخوام در این نمونیم. امروز یه بحث دیگری هم هست، دموکراسی نمایندگی در برابرش کنارش دموکراسی مشارکتی مطرحه. یعنی صرفا این نباشه که مردم یک بار هر چهار سال یک بار بیان رأی بدن، یکی انتخاب بکنن، یه مردم دستشون کوتاه باشه و این پاسخگوی مستقیم نیست، فقط بتونه چهار سال بعد مردم بهش رأی ندن. نه، ما دنبال همچین مکانیزمی هستیم. البته همین اینها نگاه برنامه است، ما در این حال باید با واقعیت های که روبرو خواهیم شد ببینیم که چی رو میتونیم در ایدئال هامون چی رو میتونیم بهتر اجرای ترش کنیم. این تو چهار خیال رویه نباید باشی، اما نگاه ما اینه که دموکراسی نمایندگی حتما در ترکیب با دموکراسی مشارکتی. دموکراسی مشارکتی یعنی این که در جامعه انواع تشکل ها تأسیس میشه که مردم امکان پیدا میکنن از طریق نهادهای مدنی، از طریق احزاب سیاسیشون حتی در هر میزان کوچک باشند، از طریق بهره‌مندی از رسانه‌های آزاد و اکنون شبکه‌های بسیار گسترده اجتماعی، مردم بتونن هر آن در سیاست در شکل متشکل و متعذب دخالت بکنن. ما دنبال این هستیم، یعنی این در ترکیب این دوتا اون که در واقع بعد در متناسب با اینه که همون سیستم های دو مرحله‌ای، یه مرحله‌ای شما اشاره کردین، پیش میاد که طبیعتا اون باید با این بخونه منطبق بشه. این نکته به اصطلاح کلیدی برخورد ما باید باشه با مسئله این مسئله همون انتخابات و مسئله ریاست یا پارلمانی. فقط یه نکته رو طرح بکنم، اونم اینه که همچنان ما تأکیدمون تصریحمون بر امر حزبیته. این واقعیست که امر به اصطلاح احزاب کلاسیک در تمام دنیا با یک بحران عمومی روبرو هستند. این خب ناشی از اینه که امکانات نوینی به وجود اومده، این سیستم های حزبی کلاسیک جا افتاده در یه سری جاها دچار فرسودگی هستند، از زمان به زمان عقبان، اینا همش واقعیه. اما از این نتیجه نباید گرفته بشی که چون این خطر هست که تفرد، انفرادگرایی، اندیویدوالیزم بخواهد جای کلکتیویزم، جای تشکل، جای حزبیت رو بگیره. زمانی بود که در واقع این تشکل تعصب در یک سری عرصه ها شهروند رو به مثابه یک تک فرد، این رو یه جوری مثلا دور میزد، کنار میزد. اکنون باید ترکیب از اینا باشه، نه اینکه فردیت بیاد محور قرار بگیره و تعصب رو پس برانه. ما به توامان اینها، به همزمانی و هم در ترکیب این هاست که نیازمنده که اینو انجام بده. این سوال بسیار نظر من جالبیه. سوال اینه تخریب اموال عمومی کار چه نیروهایی است؟ تحلیل شما از چنین رویداد چیست؟ به نظر میرسه که در این خیزش خود رژیم بیشترین مقدار تخریب را دامن زده و بانک ها را با آتش کشیده. آیا آتشیدن بانک ها برای یافتن بهانه برای بحران اقتصادیشان نیست؟ من در اول صحبتم اشاره کردم که این رادیکالیسم که در وجود داره رو باید در دو وجه دید. یک وجهش قطعیست، مدارک است، از هم گذشته، هم همین خیزش این 6 روز گذشته که قطعا در این رژیم هم این سابقه داره. البته در موارد ما در گذشته رژیم شاه هم اینو دیده بودیم که چون به عنوان دهقان‌های طرفدار فلان می اومدن مثلا وسط و در واقع سازماندهیشون با ساواک بوده. در اینجا هم که خیلی وسیعه، برای اینکه اصلا این سیستم حکومتی و روحانیت یه پیوندی واقعش اینه که از تاریخاً با بخشایی از لومپنهای جامعه همیشه اینها به عنوان مثلا برای خودشون یک دستجاتی رو داشتن، عجیل میکردن و اینا هم بیار تکمیل میکردن یک واقعیتی، و این الان تبدیل شده، آن چیزی که تاریخ هم وجود داشته تبدیل شده به سیستم مثلا در ساختاری شده، نهادینه شده در همین جمهوری اسلامی. به این معنا این قطعیه که یکی از دلایلی که اینا باید بتونن بگن که اینا اشرارن اینا به اصطلاح تخریب کنندن، فتنن، اینا باید به اصطلاح زمین و محمل پیدا کنن، علارغم که اینا خب به طور اوریان هم سرکوب کردن، ولی به هر حال هر نیروی سرکوب یک مجوز برای خودش با توجیهات به خود احتیاج داره. بنابراین در اینجا قطعا دست حکومت و حکومتی ها و به ویژه جنات بسیجی که در این برانور در این مساجد و توسط سپاه پاسداران و فلان نساز بودن وجود داره واقعیت بیتردید. ولی از سوی دیگر واقع بین باشه، اونم چیه؟ جامعه خشمگینه، جوانها آتیش هم، بنابراین اینها را اگر تحریک بکنند این وجود داره که خودشون اینا بیفتن تو دام اون تحریک و از خودشون در شکل دفاع یا در شکل خشم خودشون تعرضی نشون بدن. ما اینا باید در تحلیل جامعه شناسی سیاسی ببینیم که اهمیت داره. این نکته من باید اضافه کنم، ببینیم در این خیزش اخیر یه مقدار بحثا باز موکول شد، کانالیز شد و که آقا خشونت چی؟ ببینید مثلا اتحادیه به حزب چپ ایران مربوطه و هم به همین اعلامیه‌ای که در 5 اعلامیه که اخیراً دادیم تکیه می‌کنه. ما از همون ابتدا تأکیدمون اینه که کوشش باید بشه که این اعتراضات خشونت پرهیز باشه. تا میشه از خشونت اجتناب بشه. دلیل غضبش هر قبل از هر چیز اینه که هر چه خشونت بره بالا هزینه مبارزه افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که بخش هایی که به هر دلیل آن آمادگی نیروی پیش صفحه اول تعرض ندارند مثلا حسابشون جدا کنن، پس بشینن و در نتیجه جنبش میره به طرف خطر منزوی شدن انفراد زیر فشار سرکوب سازمان یافته واقعا دهشتناک سخت میکن. بنابراین ما همش تکلیمون بود که تا میشه باید از خشونت پرهیز کرد. اما ما در یه جایی هم اینو تأکید کردیم، تصریح کردیم. وقتی آقای روحانی رئیس جمهور میاد میگه که تهدید میکنه، میگه که حواستون باشه ما همه جا دوربین گذاشتیم میبینن و عکسونو داریم، ما سراغتون خواهیم اومد. خب اینا مردم جوان ها رفتن این دوربین ها رو شکستن، بسیار کار خوبی کردند. این خشونت نیست، این دفاع از خوده، این از بین بردن آن دوربینیست، کامرایست که میخواد از این عکس برداره و برش پرونده درست کنن و یا بزنن بکشن یا سالها در زندان بپوسوننش. بنابراین در اینجا با خشونت هم برخورد، بله ما خشونت پرهیزیم، خشونت تجویز نمی کنیم، حتی میگیم مردم رو هشدار میدیم، ولی اینها همش بر متن اینه که ما حرفی که زدیم فرمول بندی تو اعلامیه ما هست، مردم به خشونت میدان ندهید. این معنیش روشنه. از نظر ما خشونت باعث، مسبب و رواج دهندش حکومتی است که خیابانها رو با نیرو، انباع نیروهای امام زمانیش تا اونیفرم پوشش مثلا پر کرده و دست به خشونت میزنه.
عزیزان با توجه به اینکه رفیقم بهزاد کریمی خیلی هم خسته بودن ولی لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن و بلافاصله بعد از کار روزانهشون مشغول شدن، الان دیگه من فکر میکنم بهتر باشه جلسه امروز همین یک ساعت و نیم داشته باشیم و از رفیق بهزاد درخواست میکنم که لطف کنن بعد از جواب دادن به سوالات آخر صحبت پایانیشون رو برای ما ارسال کنن. همه شما عزیزانم هم خسته نباشید، مرسی.
من یه سوال دیگه هم با میخونم، ولی قبل این سوال بخونم بایدم بیام چون اونجا سوال شاید بازده بود که آیا آتش کشیدن این چیز؟ نه خیر، ما هیچ آتش کشیدن اینا رو موافق نیستیم. میتونیم بفهمیم اگر واکنشی باشه، ولی میگم شواهد بسیار زیادی نشون میده که اصلا به شکل سازمان یافته چند نفر میومدن فلان پومزین آتش میزدن یا چیزه که خیلی راحت هم انجام میدادن از این برون، و در حالی که آنی که خود تو خیابون شعار میداد با گلوله زدن کشتنش. واقعا همه شواهدشون میده که کار اساسا به عمدتا کار خود حکومت بوده، اما به لحاظ موضوع گیری نتصمیم مثلا توصیه ما بوده که تا میشه کنند و ازش پرهیز کرد. اما سؤالی مطرح شده که اگر فقط جمهوری دموکراسی مشکل جامعه مثل جامعه را حل میکند، پس چرا سالهای سال که دموکراسی و جمهوری در کشور هند مستقر شده اختلاف طبقاتی کم نشده و هنوز هم درآمد 90% روزانه مردم کمتر از $1 است؟ من فکر کنم این رو صحبت کردم، مفصل صحبت کردم، فکر کنم اگر تکرار کنم شاید خسته کنم، چون الان همین هم ضبطه برمونه. عرض کردم که استقرار جمهوری و دموکراسی، جمهوری سکولار دموکراتیک، اینها ظرفه، اینها بستره، ولی اینا به هیچ وجه تمام قضیه نیست. معلومه از اینا که گل بلبل در نمیاد که، ولی گل بلبلی که بخواد در بیاد بسترش اینه، متنش اینه. اینجا مثلا مبارزه برنامه‌ای، رقابت برنامه‌ای هست و نیروهای چپ موظفن که بتونن با برخورد با جامعه مثل جامعه هند، یک جامعه بالای 1 میلیارد نفر، کدام برنامه رو بدن که این کشور رو از فقر دور بکنه، از فقر این عبور بده و در این حال در عبور دادن فقر تبدیل کشور کشور دارای مثلا امکانات مادی، نعم مادی، تود نعم مادی و ثروت اینا از همون موقعش هم بتونه متناسب با عدالت اجتماعی رو برقرار بکنه، که آن میلیون، ده ها میلیون، مثلا چند صد میلیون فقر زده روستاها و کاستاها و سیکها و فلان بهمان اینا بتونن چیز کنن. این یک چیز مثلا اصل عامه ما حرفمون اینه که مثلا از موضع به اصطلاح چپ دموکرات حرف ما اینه که عدالت اجتماعی بسترش دموکراسیه، ولی نه فقط صرف در دموکراسی در جا زدن. هر کس هم فکر کنه عدالت اجتماعی رو که یکی از درس‌های بزرگی که همه ما گرفتیم میتوان در ظرفی غیر دموکراتیک نشاط داد و پرورش داد، گل بده، میوه بده، این یه تجربه تلخ رو پشت سرم داریم. اصلا چنین چیزی نیست و سوسیالیسم، عدالت اجتماعی فقط و فقط در آزاد بودن انسان، دموکراسی و شرایطی که به قول معروف اون الیناسیون بتونه برش غلبه بکنیم. این الیناسیون با هر نوع، هر حد از دیکتاتوری، استبداد در بند کشیدن بیگانه است. برای در اومدن از خود بیگانگی باید با بیگانگی نسبت به دموکراسی تحت نام عنوان عدالت اجتماعی باید خداحافظی کرد. سوال خوبی باز، چرا وقتی مردم خیابان هستند اعتراض عمومی صورت نمیگیرد؟ بذار اول آرزومون رو بگیم بعد تحلیل رو بگیم. هم آرزو هم تبیین رو بگیم بعد تحلیل رو بگیم. آرزو اینه که بله واقعا ما آرزو بکنیم که یک اعتصاب عمومی و گسترده و فراگیر صورت بگیره. من همینجا به طنز بگم که دیروزم به دوستان میگفتم من خودم در همه آرزو که فکر کنم در خیلی از ذهن ماها هست، من این حتی به خواب دیدم در این چند شبی گذشته. این نیام بیانگر تمایل آرزوست. اما تبیین قضیه، در تبیینش باید بگم که تمامیت گراترین حکومت ها میتونن واقعا تظاهرات موضعی یا تظاهرات حتی جدی رو بزنن، سرکوب کنن در کوتاه مدت. در دراز مدت نه، نه نمیتونن. یه جایی هست که دیگه ریزش در درون خودش شروع میشه، نیروهای مسلحش باید دست به انتخاب بزنن، ولی تمام یک گراترین حکومت ها بگیریم تا یک حکومت های به اصلاح گیر تمام یک گرا، در برابر اعتصاب و اعتصابات عمومی فلج کننده واقعا کاری نمیتونه بکنه، چون خود اونها را زمین میزنه، حیاشو به زمین میزنه. اعتصاب اعتصاب عمومی در نتیجه از این تبیین نتیجه هم بگیریم که راهکار و گاه حتی تبدیل میشه به راهبرد بسیار بسیار دقیق و درست و مؤثر. اما دوستان اینا اعتصاب عمومی، اعتصاب موضعی بگیر تا اعتصاب سراسری، این به صرف آرزو و خواست که انجام نمیگیره، این باید مجموعی زمینه ها رو میخواد، شرایط رو میخواد. اعتصاب معمولا از در مراحل به اصطلاح ما قبل سیاسی باید مبتنی باشه بر یک رشتم انباشت یک سری خواسته ها، و این خواسته بتونه بدل بشه در لحظه معین به یک اراده جمعی که در اون واحد یا مثلا از اون واحد وسیع تر است. ولی پای اعتصاب سیاسی که میکشه این باید به جای برسی که در واقع یک حرکت عمومی فراگیری که اعتصاب کننده هم یک چشمنداز ببینه، چون اعتصاب در این حال اگر تظاهرات فوریست، آنیست و حتی ممکنه به جان تموم بشه، قیمت جان، اعتصاب که خیلی وسیع تر رو در بر میگیره، همزمان دست به یک انتخاب دوتاییست، دو انتخابه، هم میپذیره که در کوتاه مدت آسیب خواهد دید از نظر معاشی، معیشتی، وقتی، فلان، بهمان، بیسار، هم در اینا به امید این که به یک هدفی میان مدت و دراز مدت برسه. اینها باید در ترکیب هم دیگه بتونه پخته بشه، و به همین دلیل طرح اعتصاب تشویق به این که استفاده بشه از این بسیار خوب و درسته، ولی به صرف این که یک فرمانی بدیم، حکم بدیم که همه به پاکیدیم به اعتصاب، این اگر زمینش ما به ازاش پخته نشده باشه میتونه به اصطلاح به عکس خودش برگرده. بله، باز این سوال است که برنامه عمل حزب چپ برای ایجاد بلوک چپ مسبب کنگره چیست؟ آیا همکنون بهترین زمان برای بازتاب اقدامات عملی در این زمینه نیست؟ چرا؟ قطعا عرض کردم، من قبلا صحبت مشاره کردم، قطعا بهترین زمان نه فقط برای ایجاد بلوک چپ، بلکه برای ایجاد بلوک سیاسی جمهوری خواهی، بلوک بسیار گسترده‌تر و وسیع‌تر از اون، وقتی جامعه در غلیان جوشانه و همیشه این نوع شرایط فراتر از اراده معطوف عمله. بنابراین از این چیز حرفی، برنامه عمل حزب چپ برای ایجاد بلوک چپ، اولا حفظ این یک سری مناسبات که با این یا آن جریان چپ داره، از گفتگو، از ادامه به اصطلاح همکاری ها، حضور در نشست های رسمی هم بگه تا بعضی نشست های چیز، و در این حال کوشش برای گسترش دادن این. ما در اینجا همه چی هم محدود به ما نیست، ما بعضی مراجعاتمون هنوز پاسخ نمیگیره، بعضی مراجعاتمون هنوز بی پاسخ مونده، یعنی اونی که پاسخ میگه بعضیش نه پاسخ هستن، رسما اعلام میکنن که نمیخوان، آمادشو ندارن، بعضی هنوز بی پاسخ هم. بنابراین فقط یه طرف که ما باشیم که ما هر کار نمیتونیم بکنیم، اما ما از هیچ پاسخی، بی پاسخی و پاسخ ندارم مثل پاسخ منفی، خسته نخواهیم شد، و برعکس همین حرکاتی که به وجود میاد به ما هشدار میده که باید ادامه بدیم، بجنبین، چون میتونیم که نمیشه در برابر این مقاومت کرد. اما همین رو گفتم، اینم اضافه کنم، این به معنی نیست که ما تمام عمل کردمون بی اشکاله، همش ما مثل ما میکوشیم و دیگران چی نمیکنه. نه، ما در این برامر ممکنه تو شوار رفتت شده ایم هستیم و با حتما این ازش فاس گرفته بشه و بتونیم مثلا بریم جلو. خب من تشکر میکنم از تک تک عزیزان و همچنین راهله تارانی گرامی که زحمت این برنامه رو میکشن کشیدن و دوستان دیگری که همراهشون هستن. و من حقیقتش دیگه فکر میکنم که جنبست همه صحبتام در واقع تماس با مسائل گرهی و محوری بوده. یه در یک کلمه میخوام جنبست بزنم، اونم اینه که این خیزش اکنون در هر نقطه‌ش هم قرار گرفته باشه این پایان نداره. به این معنا پایان نداره که این جامعه آبستن از دل خودش بیرون خواهد داد. این حرف رو ماها در جریان 96 زدیم و بعضیا میگفتن که این از اون شعارها و آرزوهای همیشگی است و اون موقع عرض شد که نه، اینا میان توهی نیست، شما نمیتونین این پر بودن جامعه رو ببینین. به این ناشی از نگاه شماست، نگاهی که در واقع اسیر این سیستم مستقره و دل بستین که این سیستم از درونش میتونه دوچار تغییر بشه و دوچار به اصطلاح پیشرفت بشه. نه، این سیستم دوچار سلبیته و هیچ راهی نیست جز این که از کل این سیستم به نام جمهوری اسلامی گذر کرد و عبور کرد. این خیزش اخیر اینم باز نشون داد قطعا خیزش‌های بعدی در راه با وسعت بیشتر و با شدت بیشتر. این یک روند، یک مسیر. همینجا من میگم که اسم این رو من شخصا با البته برداشت و تفسیری که از مسئله تحول طلبی هست، ولی من اسمش رو میذارم که همین رو نشون میده که در ایران روند ما یک روند پیوستی طولانی داریم، از فازهای مختلف میگذره. این روند در اون مایش گذر از جمهوری اسلامی است به یک سیستم جایگزینی که درش ما میکوشیم که سیستم تلفیقی از دموکراسی عدالت اجتماعی رو بتونه از دل خودش بده بیرون. و از این حرکت باید نیرو گرفت و به این حرکت باید نیرو داد. نکته آخری که بخوام بگم که اعلامیه منتشری امشب حزب چپ ایران فدایان خلقشون متمکده، الان در لحظه حاضر عمده ترین وظیفه ما متوجه زندانیان سیاسیه. ما متوجه همدردی و کمک مالی معنوی به بازماندگان آنها که جان باختند. اکثریت قاطع اینها متعلقن به اخشار تویدست و کمدرآمد. الان برنامه و سناریوی اینها اینه که نشون بدن که این برنامه بوده در خارج مثلا شده از طرف اشجار بوده، اله بوده، سناریوی جناب آقای خامنه‌ایه که تمام دنیا رو امنیتی میبینه، اصلا مردم رو این امنیتی میبینه. قطعا فشار خواهند آورد روی زندانیان سیاسی دستگیر شده با شکنجه و انواع فشارها که بتونن این پازل های مربوط به این سناریو رو پر بکنند. در این شرایط ما باید از این زندانیان سیاسی مثلا دفاع کنیم. معادله بین زندانبان و زندانی رو باید به هم زد. برای به هم زدن باید هر اسمی از زندانیان میدونیم، به نهادهای حقوق بشری در کجا هستند برسونیم، اسامینا رو اعلام بکنیم، از خانواده ها بخواییم که با هم دیگر نزدیک بشن. خانواده های زندانی ها سیاسی خیزش اخیر مرتب مراجعه بکنند. میدونیم که اینا رو تحت فشارن، مراجعه کردن، بهشون توهین کردن، ضرب جرحی تو کار بوده، حتی حتی خانواده ها رو نمیزن، عزیزانی رو که کشته شدن در شرایط مثلا حداقلش باش مشایعت داشته باشن، یه مراسم تشییع جنازه بذارن. این همین فشار ها هست، ولی باید در برابر این فشار ها ایستاد. از طرف دیگه ما اینجا خیلی آسیب دیدند، این آسیب و حکومت جمهوری اسلامی وارد کرده، همونایی که همین حکومت جمهوری اسلامی که اینترنت رو قطع کرده به خیلی آسیب رسونده، اینا حق دارن. اینا دیگه خود جمهوری اسلامی که میگه که من انجام دادم، من این کار کردم، پادشاهت هم میگه باید پاسوکوست، باید تشویق کرد که اینا ادعای خسارت بکنند. بنابراین با این تمام میکنم، هر کجا هستی با تظاهرات، با تشویق به اعتصابای ممکن موضعی یا به هم پیوسته، با مایه گذاری از خودمون به لحاظ وقتی مالی، ما باید به کمک بازماندگان قربانیا، به کمک زندانیان سیاسی بشتابیم و وسیعا روشنگری کنیم با مجامع جهانی. تظاهرات هم هر کجا ممکن انجام بدیم در هر مقطعی از جهان. اینها الان در لحظه حاضر وظیفه مبرم و تأخیرناپذیر هر آزادی خواهی است که دلش میتبه برای آن مردمی که جانشان به لب آمده و مجبور شدن که از جانشون، از جوانشون بگذرن و در برابر این حکومت بیستن. بازم متشکرم، خستتون کردم، زنده باشین، با امیدین که متحد جلو بریم.
خسته نباشید عزیزان، خیلی متشکرم از حضور و مشارکتتون در برنامه، به خصوص از رفیق بهزاد عزیز صمیمانه تشکر میکنم که علی‌رغم خستگی دعوت ما رو قبول کردن. و با اجازتون ختم جلسه رو اعلام میکنم به امید رهایی میهنمون از بند استبداد و بیداد و استقرار آزادی و عدالت در جهان و به خصوص میهن ما. شاد و پیروز باشید تا جمعه بعد ساعت 9 شب به وقت ایران.